أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام به حکمت 226 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: الطامع فی وساق الذل. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت به بحث طمع و طمعکاری اشاره می کنند. حضرت فرمود طمعکار در بند ذلت است. طمعکار در بند ذلت گرفتار است. طامع به معنای طمعکار است، کسی که طمع را به کار می برد. لفظ وساق و وساق هم به معنای بندی است که با او اسیر را می‌بندند، هم به معنای افسار حیوان، اون بندی که با او حیوان را می‌بندند و دنبال خودشون می‌کشند. لذا جمله حضرت الطامع فی وساق ذل با توجه به لفظ وساق دو تا معنا داره. انسان طمعکار مانند حیوانی است که افساری به او بستند و او را هر جا بخواهند میکشند. انسان اگر طمعکار شد از اون حد انسانیت افول میکنه، هبوط میکنه، حیوانی میشود که دیگران او را میکشند، دیگران برای او برنامه ریزی میکنند. و اگر معنای در بند کشیدن بشه، معنای جمله حضرت اینه: انسان طمعکار برده ایست، بنده ایست که او را به اسارت کشیدن و او دیگه از خودش اختیار نداره. اختیار او اختیار مولاست. هر کسی صاحب اختیار او باشد به او میگوید چنین کن چنان کن. در هر دو معنا ذلت را و خاری را برای انسان طمعکار میتونیم بفهمیم. چه اون جایی که انسان حیوانی بشود که دنبال دیگران میره، چه اون جایی که انسان برده و اسیری بشه که دنبال دیگران حرکت میکنه. مقام انسانیت، مقام رفیع بشریت را به خاطر طمع، به خاطر حرص شدید، نیاز شدید، احساس نیاز شدید به دیگران، به مال دیگران، به جایگاه دیگران، نباید مقام خودمون رو از بین ببریم. ما عزیزیم، خدا ما را عزیز خلق کرده. به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود سزاوار نیست که شما خودتون رو ذلیل کنید، حقیر کنید و کوچک کنید. در باب طمع روایات و خود نهج البلاغه مطالب فراوانی داره. سابقا عرض کردیم در حکمت 180 الطمع رق معبد. عزیزانی که با ما همراه نبودند رجوع کنند، حکمت 180 مفصلا در این باب توضیح دادیم که چگونه می شود انسان طمعکار یک اسارت همیشگی داره. بعضی از اسیرها هستند بعد از 5 سال، 10 سال، 20 سال آزاد میشن دیگه، ولی اگر کسی اسیر طمع شد، این تا ابد همینطور ذلیله، تا ابد در بنده. تا وقتی که این روحیه طمعکاری، زیاده خواهی در انسان وجود داشته باشه، او اسیر است و این طمعکاری از بین نمیره. پس او همیشه و همیشه و همیشه این طمعکاری به ذلت میکشاند، او را به بردگی و بندگی میکشاند. اگر بخوایم آثار زیانبار طمع را ذکر کنیم، به طور خاص سه تا اثر، سه تا نتیجه بد برای طمعکاری وجود داره. آدمی که طمعکار شد اولاً عزت خودش را از دست میده. خدا ما را عزیز خلق کرده، خدا عزیز است و عزت را دوست داره. مبادا خودمون رو ذلیل کنیم، مبادا کاری کنیم که عزت ما در هم بشکنه. حسین ابن علی سلام الله علیه وقتی که داشت با بچه هاش با خانوادش وداع میکرد، فرمود کاری نکنید که قدر و منزلت و شأن و عزت شما شکسته بشه. حضرت در اسارت توصیه میکند عزیز باشید. بله، این خاندان اسیر شدن ولی ذلیل نشدن، سرشکسته نشدن. علت این بود که حضرت فرمود مبادا کاری کنید که ذلت برای شما داشته باشه. جایز نیست کاری کنیم که ذلیل بشیم. طمع انسان رو ذلیل میکنه، طمع انسان رو از اون عزت پایین میاره. امیرالمؤمنین فرمود عز من قنع و ذل من طمع. عزیز شد کسی که آمد و قناعت پیشه کرد، زیاد خواهی نداشت، به آنچه که داشت راضی بود. این عزیز میشه، آقا میشه، نیاز به هیچ کسی نداره. و کسی که نیازمند دیگران شد، محتاج دست دیگران شد، این حتما ذلیل خواهد شد. در روایت هم داریم که رسول مکرم فرمود بئس العبد عبد له طمع یقوده الی تبع. بدترین بنده، چه بد است اون بنده ای که یک طمعی داشته باشه که طمع او را به ذلت بکشاند، طمع کاری کند که او به هر عملی رو بیاورد. طمع اینطوریه دیگه، یه وقتی میگن که اگر میخواهی پست بد بدی، مگه تو عاشق مسئولیت نیستی؟ مگه عاشق جایگاه نیستی؟ اگر میخوای بد پست و مقام بدیم، فلان کار زشت شنیع را انجام بده، راحت انجام میده، عزت خودش رو خورد میکنه تا به اون چیزی که میخواد برسه. حضرت فرمود اولین ثمره تلخ و زشت طمع آن است که انسان عزت خودش رو از دست میده. ولی به همین جا ختم نمیشه. یکی دیگه از آثار زیانبار طمع فقر شدیده. فقر، نه فقر مادی. انسانی که طمع کار است شاید خیلی چیزها داشته باشه، ولی فقیرتر و بیچارتر و دست خالی تر از اون نمیشه پیدا کرد. شخصی از امام مجتبی علیه السلام پرسید آقا جان مل فقر؟ فقر چیه؟ اینکه کسی پول نداشته باشه فقیره، اینکه کسی درآمد سالش به مخارج سالش نخوره فقیره. فقیر کیست؟ امام علیه السلام فرمود شرت النفس الی کل شی. این که انسان به هر چیزی ابراز علاقه شدید کنه، به تعبیر خودمونی طمع به چیزهای مختلف داشته باشه، طمع به پول، طمع به مال، طمع به جایگاه، به ریاست، هر چیزی را که دید بگه ای کاش منم داشته باشم، کاش یه طوری میشد منم به این برسه. این طمع اگر در وجود انسان آمد، فقر می آید. فقر، اصل فقر وجود انسانه، وجود انسان فقیر میشه. خب چطور میشه یه نفر دارایی دارد، جایگاه دارد، مقام دارد، ولی همش میگه کاش بیشتر داشته باشم، اینی که دارم کمه، ببین دیگران چی دارن، منم باید مثل اون. این حالت نیاز شدید به چیزهای دیگه فقره. آقا تو اینقدر داشته هایی که داری رو استفاده کن، از اینها لذت ببر. ولی نه، طمع نمیگذاره. طمع زندگی را به کام انسان تلخ میکنه. اولین اثر سوء طمع ذلته. دومین اثر سوء طمع انسان را به فقر میکشانه. انسان از درون خالی میشه. انسان احساس نیاز پیدا میکنه به همه چیز. و سومین اثر طمع از بین برنده عقله. طمع که آمد عقل فراموش میشه، عقل گوشه می نشینه. در حکمت 219 که قبل از این خوندیم، حضرت فرمود اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع. بیشترین جایی که عقل زمین می خورد، عقل به قتلگاه می رود، اون جایی است که طمع برق می زند. وقتی شمشیر طمع برق زد، وقتی رعد و برق طمع در بیابان تاریک دنیا برق زد، یه لحظه همه جا روشن میشه. آدم میگه کاش میرسیدم به اونجا، چقدر قشنگه، چقدر لذیذه، چقدر برای انسان جایگاه میاره. ولی یک لحظه بود و خاموش شد. حالا تو در بیابان تاریک بگرد تا برسی به اونجا، راه رو پیدا نمی کنی، گمراه میشی، به باطلاق میفتی، هلاکت تو قطعی میشه. حضرت فرمود یکی از آثار زیانبار طمع عقل از بین میره، عقل به قتلگاه میره، سر از تن عقل جدا میکنه طمع. طمع که آمد دیگه انسان عاقلانه رفتار نمیکنه. از وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام روایت داریم، حضرت فرمود عند غرور الاطماع والآمال تنخدع عقول الجهال. اونجایی که به هنگام فریب طمع و آرزوها عقل جاهلان گرفتار میشه، عقل جاهلان از بین میره. وقتی که طمع و آرزو فریب داد، گول زد، عقل جاهلان از بین میره. البته نه فقط جاهلان، و تختبر و الباب و رجال، حتی انسانهای عاقل فهمیده صاحب اندیشه هم به یه امتحانی مبتلا میشن. جاهلان که سر جای خودشون گمراه شدن، حتی انسانهایی که عاقلن اندیشمندن، وقتی که طمع به میان آمد، وقتی آمال و آرزو به میان آمد، این هم سر دو راهی قرار میگیرن، این هم دوچار دست پاچه که میشن کدوم طرف رو برن. خیلی سخته. حضرت فرمود عقل رو از کار میندازه. انسانهای جاهلن که دنبال فریب طمع و آمال میرن، عقل از کار افتاد دیگه. تو که اینقدر دنبال طمعی، عقل در وجود تو نیست. خیلی تعبیر حضرت لطیفه، فرمود اند غرور الاطماع. غرور یعنی فریب. در وقتی که طمع باشد، که طمع خودش فریب است، حضرت فرمود خیال نکنید این واقعیتی داره، خیال نکنید این چیزی که شما در ذهنتون تصور کردید و خودتون رو به هر آب و آتشی میزنید تا به او برسید، این یه واقعیتی داره، میتونید برسید، دست یافت. نه، اصلا نمیتونید برسید. آرزوهای طول و درازی برای خودتون تصور کردید، هزاران سال هم زنده باشید و بدوید، باز هم برای رسیدن به اونها زمان کم میاد. در روایات ما به یک تشبیه بسیار زیبا برای طمع استشهاد شده، اشاره شده. اگر این تشبیه رو خوب توجه کنیم، حقیقت طمع بر ما روشن میشه. به ما گفتند طمع مثل سرابه، از دور آبه، از دور نیازه. آدم تشنه نیاز به آب داره، نگاه میکنه در دور دست ها آب میبینه، چقدر هم احساس احتیاج پیدا میکنه، چقدر تقلا میکنه تا برسه به اونجا، ولی وقتی که رسید خبری نیست، سراب بود، آب نبود. به ما گفتن طمع هم همینه. طمع تو احساس نیاز شدید میکنی، میری به سمتش، خیلی هم زحمت میکشی، ولی نمیرسی، چون این چیزی که تو در ذهنت به برای رسیدن به او برنامه ریزی کردی دست نایافتنی است، نمیشه بهش رسید. در حکمت 275 که انشالله جلوتر میخوانیم، حضرت فرمود ان الطمع مورد غیر مستر. انسان وقتی که طمع کار شد، طمع سرچشمه است که هیچ وقت انسان از او سیراب نمیشود، سرابه. هر چه میری جلوتر میبینی نه، هنوز نرسیدی. و زامنون غیر وفی. طمع زامنیست که هیچ وقت به ضمانتش عمل نمیکنه، وفا نمیکنه. خب این تشبیه، تشبیه بلیغیست، از این قشنگتر نمیشد به ما بگن. آقا طمع سراب، دنبال سراب نرو. اگر یک مقداری عاقل باشی، اگر یک مقداری این آتش دنیا طلبیت رو کمتر کنی، دیگه سراب رو آب نمیبینی، میفهمی این سرابه، میفهمی در این بیابان خشک سوزان خبری از آب نیست، در این گرما آبی باشه حتما بخار شده. ولی آدم وقتی آتش دنیا داشته باشه، فکر میکنه وسط بیابان آب هست برای او، میره زحمت هم میکشه نمیرسه. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه در بهج السباقه میفرماید قال اعرابیون، یه اعرابی، یه شخص بادیه نشین روستانشینی میگفت ان الامال قطعت اعناق الرجال، آرزوها گردن مرد رو میشکنه، آرزوها مرد را سرفکنده میکنه، سرشکسته میکنه. برای رسیدن به آرزوها عزت خودشون، حریت خودشون، شخصیت خودشون رو زیر پا میگذاره. یه اعرابیه ولی چه جمله‌ای گفته، ان الامال قطعت اعناق الرجال کس سراب غر من رآه و اخلف من رجا. بعد میگه که این طمعها، این آرزوها، این فکرهای بلند پروازانه، اینا مثل سرابن، گولتون میزنن ولی سیرابتون نمیکنن، حرکتتون میدن، تمام قوه و قدرت شما رو میگیرن، شما رو مشغول به خود میکنن، ولی آخرش سیراب نمیشید. توانتون رفت، زحمت کشیدید، شب شد، تمام راهی که میتونستید برید و برسید به مقصد خرج جای دیگر شد، آخرش هم هیچی. این جمله امیرالمومنین فرمود این آرزوها، طمعها، اینها همشون سرابن. اعراب بادیه نشین هم به این مطلب رسیده بودن. انسان نباید دنبال طمع بره. طمع انسان را از مسیر اصلی خارج میکنه. سابقا این حدیث امیر علیه السلام رو خدمت شما خوندم. روایت بسیار بسیار عجیبی است. خیلی مفصل نمیگم تا برسم به اون بخشی که مد نظر هست. مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال از عامر شعبی نقل میکنه که امیرالمؤمنین 9 جمله فرمود. این 9 جمله دیگه دست همه انسانهای فصیح و بلیغ و حکیم را بست. دیگه هیچ کسی نمیتواند مثل این جمله ها رو بیاره. خود این جمله ها که هیچی، مثل و مانند و شبیه این جمله ها هم در طول تاریخ بشریت نخواهد آمد. 3 جمله در مناجات: الهی کفالی ازن ان اکون لک عبدا، خدایا چه عزتی دارم من بنده تو هستم. یه نفر بنده پول، یه نفر بنده دنیاست، یه نفر بنده فلان رئیس و فلان معاون وزیره، من بنده تو هم، چه عزتی از این بالاتر. و کفابی فخرن ان تکون لی ربا، و چه فخریست برای من تو خدای منی. به جای اینکه سنگ و چوب رو خدای خودم بگیرم، فلانی و فلانی رو خدای خودم بگیرم، من آمدم در خانه توی خدا. چه عزتیست برای من بندگی، چه فخریست برای من که مولای چون تو دار انتک هما احب فجعلنی کما توحب، خدایا تو همانی که من میخواهم، مرا آنگونه قرار بده که خودت میخواهی. میگه این 3 جمله در مناجات از امیرالمؤمنین رسیده. بشریت بالاتر و بالاتر از این جملات سراغ نداره. در این کوتاهی، در این فصاحت و بلاغت، چه معانی بلندی را برای ما می آوره. 3 جمله امیرالمؤمنین در حکمت داره: قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش انسان به اون چیزی است که او را نیکو میبیند. و ما هلک امرون عرف قدره، آدمی که قدر خودش رو بشناسه هلاک نشده. و المرء مخبوع تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اینا رو سابق توضیحاتش رو دادی. برسم به اینجا، حضرت فرمود که این آقا میگه 3 تا جمله حضرت داره که اینها دیگه در ادب و آداب و اخلاق دیگه انتها کارن. فرمود که ومنن علی من شئت کن امیره، اگر خواستی امیر کسی بشی، کاری براش انجام بده، خدمتی بهش بکن، منتی به او بگذار، نعمتی به او بده. بخشش و جود و احسان تو دیگران را بنده میکند و تو را آقا. بخشش انسان را امیر میکنه. وحتج الی من شئت کن اسیره، اگر به کسی محتاج شدی اسیر او میشی. بحث من اینجاست، جمله وحتج الی من شئت کن اسیره و استغن عن من شئت کن نظیره، از هر کسی خواستی بی‌نیاز شو، تو مثل و مانند اون میشی. فلانی رو میبینی چقدر ثروتمنده، چقدر دانشمنده، چقدر بروبیا داره، وزیر وکیله، تا وقتی تو محتاجش باشی اسیرشی. ولی اگر گفتی خب خدا زیاد کنه انشالله، ما چه احتیاجی به او داریم، او هر چه هست برای خودش باشه، من چرا برم به او رو بزنم، من چرا خودم رو در مقابل او حقیر کنم. اگر تو به مرتبه ای رسیدی که از دیگران بی نیاز باشی، تو مثل و مانند اونها شدی، تو وزیری، تو وکیلی، تو بالاترین درجات رو داری، چون به دیگران نیاز نداری. بحث طمع عیناً اینجاست. اونجایی که انسان احتیاج به دیگران داشته باشه، احساس کند من اگر برم دم خانه فلان شخص، اگر با فلانی گرم بگیرم، اگر جلوی پای فلانی خم بشم، به خواسته هام میرسم. این احتیاج انسان رو اسیر میکنه، طمع انسان رو اسیر میکنه، افساری است که به گردن انسان میندازه. همین وزیر و وکیل انسان رو هر جا بخوان میبره. تو دیگه اختیار از خودت نداری، حریت نداری، دیگه نمیتونی طبق شرع و شریعت عمل کنی. باید ببینی فلانی از چی خوشش میاد، فلانی به تو چه امری میکنه. اینجا دیگه دینش رو و دنیاش رو از دست میده. این جمله رو عرض کردم بارها، باز هم میگم طمع فقط اثر اخروی نداره ها. بگیم کسی که طمعکار شد جهنم میره، اون که جهنم میره، دنیا هم ذلیل میشه، آخرت هم ذلیل میشه. دنیا و آخرت ما وقتی آباد میشود که ما حر و آزاده باشیم. این آزادی است که، آزادگی است که، مردانگی است که انسان رو بهشتی میکنه، دنیای انسان رو هم آباد میکنه، انسان عزیز زندگی میکنه. در تاریخ طبری آمده، طبری از بزرگترین مورخان اهل سنت، داره که یه آقایی به نام سمرت ابن جندب 6 ماه از طرف معاویه یه جایی مسئولیت گرفته بود. این سمرت ابن جندب برای معاویه کم نگذاشت، یعنی آنچه را که معاویه حتی به فکرش هم خطور نمی کرد برای معاویه انجام داد. چه کرنشی، چه تواضعی، در مقابل او چه خضوع و خشوع و خاکساری انجام می داد. بعد از 6 ماه معاویه سمرت ابن جندب را عزل کرد، گفت دیگه تو مسئول نیستی. یه جمله ای داره، این جمله خیلی مهمه، خیلی مهمه. شاید خیلی از ما هم به این جمله رسیده باشیم در زندگی خودمون. حالا بعضی ها جرأت بیانش رو ندارن، نمیگن، ولی به درون خودشون که رجوع کنن این جمله را متوجه میشن. این سمرت ابن جندب وقتی که معاویه عزلش کرد و دید ای بابا این کاخ آرزوهایی که ما برای خودمون ساخته بودیم ویران شد، ما میخواستیم به کجاها برسیم، مثلا نگذاشتن ما بخور بخوری داشته باشیم، به منصبی برسیم، آرامشی پیدا کنیم. این جمله ای گفت، گفت لعن الله معاویه، والله لو اطعت الله کما اطعت معاویه ما از زبنی ابدا. عجب، خدا لعنت کنه معاویه را، اگر من آنچنان که معاویه را اطاعت کردم خدا را اطاعت کرده بودم، خدا هرگز مرا جهنم نمی بود. ولی من چه کردم برای معاویه و معاویه بعد 6 ماه منو عزل کرد. اینکه انسان آرزوهای خودش رو در دست دیگران ببینه، بگه من خضوع میکنم برای دیگران تا اونا به من جایگاه بدن، مسئولیت بدن، این ذلت برای انسان میاره. انسان به یه جایی میرسه که بعد میگه اگر من آنچنان که معاویه را عبودیت کردم و در مقابل او بله قربانگو شدم، اگر خدا را بندگی کرده بودم بهشتم قطعی بود. و بعضی وقتا متاسفانه ما هم همین مشکل رو داریم، دنبال یه عملی میریم، یه کاری، یه شخصی، بعد از چند ماه، بعد از چند سال، بعد از چند دیگه پیری که رسیدیم، یکم شکسته که شدیم، دازم میفهمیم عجب عمرمون تلف شد. ما یک عمر پای دیگران گذاشتیم، اگر این عمر را پای اهل بیت گذاشته بودیم، پای علم گذاشته بودیم، پای خدا گذاشته بودیم، به چه مقاماتی میرسیدیم. همین الان باید متذکر بشیم، همین الان باید ببینیم این تعلقات ما کجاست، چه کسانی بند به گردن ما انداختن، دارن ما رو دنبال خودشون میکشن. آزاد کنیم خودمون رو، حریت به دست بیاریم، نرسه به اون جایی که آخرش بگیم عجب اشتباه کردیم. اشتباه دیگه جبران شدنی نیست. همین الان این آزادگی رو برگردانیم. صاحب تبریزی میگه دست طمع که پیش کسان میکنی دراز، تا همین که دست دراز میکنی به سمت دیگران، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. این دست نیست که دراز شده، تو یه پلی درست کردی که میخواهی آبروی خودت رو از این پل عبور بدی، آبرو از کف تو بره، آبرو رفت و تو ماندی، عزت رفت و تو ماندی، شوکت تو، جلالت تو، انسانیت تو رفت به خاطر یه طمعی که پیدا کردی. خیلی مراقب باشیم طمع در زندگی ما نیاد. این رو هم عرض کنم که نقطه مقابل طمع این است که انسان قناعت داشته باشه. الیأس اما فی عید الناس، از آنچه در دست مردم هست احساس بی‌نیازی کنیم. اگر کسی به دنیا احتیاج نداشت، به مال و منال و منصب و مقام احتیاج نداشت، این آقا دو آزاده است، این آقا دنبال این و آن نمی‌دود. یه جریانی رو برای شما عرض کنم داره که کتب المنصور الی جعفر ابن محمد علیه السلام، منصور دوانیقی ملعون نامه ای برای امام صادق نوشت. خوب توجه کنید، میخوام بگم اگر کسی دنیا طلب نبود، طمع نداشت، زیاد خواه نبود، این آقا حر میشه، آزاده میشه، دنبال این اون نمیده. منصور دوانیقی حاکم نامه نوشت برای امام صادق، لملا تقشانا کما یقشانا سائر الناس، همه میان در درگاه ما، همه میان پیش ما خضوع، همه میان دستبوسی، شما چرا رفت و آمد نمی کنید؟ چرا با دربار خلافت قطع ارتباط کردید؟ خیلی عجیبه. فعجابه امام صادق علیه السلام جواب نامش رو نوشت، فرمود لیس لنا ما نخاف که من اجله. منصور دوانیقی، ما چیزی نداریم که به خاطر از دست دادن او ترس داشته باشیم. هی بیاییم دوروبر تو که تو دارایی های ما را، ملک ما را، حکومت ما را از ما نگیره. اینایی که دوروبر تو میان چیزی برای از دست دادن، هی میان خودشون رو به تو نشون میدن، هی میان چاپلوسی کنن تا تو دنیاشون رو نگیری. ما دنیایی نداریم که دلبسته او باشیم. و از اون طرف ولا اندک من امر الاخره ما نرجو کله، تو هم که اهل دین و دیانت و فضل و فهم نیستی که ما یه وقت بیایم پیش تو بگیم یه مباحثه علمی شد، یه جمله‌ای گفته شد، یه نصیحتی گفته شد. خب ما که دنیا نداریم که از او بترسیم، تو هم که آخرت نداری که بخوای چیزی برای ما داشته باشی، چه ارتباطی، چه رفته آمدی؟ انسان اگر طمع نداشت دنبال رؤسا راه نمیفته. طمع کاری است که انسان رو میکشونه دنبال این و اون. بعد ولا انت فی نعمت ف نحنوک ولا تراها نقمتا ف نعزیک بها فما نسنع اندک. حضرت فرمود خب شما که یه نعمتی نزدت نیست، یعنی یه چیز خوبی نداری، یه عقلی نداری، یه شریعتی نداری که ما بیان بگیم احسن به تو، ماشاءالله چقدر عدالت پیشه‌ای، چقدر انسان خوبی هستی، چقدر دستگیری از فقرا. خب این کار رو که نداری. از اون طرف هم این حکومتی که بد رسیده چنان مستت کرده که نمیفهمی این نقمت است بر تو، نمیفهمی قصب خلافت امام فردا دامنگیرتو میشه. از اون طرف کار خوبی نداری، از این طرف متوجه کار بدت نیستی، من بیام چه کنم؟ من بیام پیش تو چه حرفی برای گفتن دارم؟ فکتب الی تسحب و ناله تنسهنا. منصور دوانیقی نوشت خب باشه، من دنیا شما دنیا نداری قبول، من آخرت ندارم قبول، آقا شما بیا ما رو نصیحت کن، شما بیا برای ما حرف بزن، جملات خوب بگو، ما رو به راه راست تشویق کن. امام صادق علیه السلام نوشت که آقای منصور دوانیقی، فعجابه من اراد الدنیا لا ینسفک. اینا بدون آقای منصور، اینهایی که دور و بر تو هستن اگر دنیا طلب باشن که تو رو نصیحت نمی کنن، چون تو گردنشون رو میزنی، چون اونها رو ممنوع میکنی، محروم میکنی، دست و بالشون رو میبندی. دنیا طلب هایی که دور تو هستن تو را نصیحت نمی کنن. و من اراد الاخره لا یسحبک. کسی هم که میخواد به بهشت برسه که چیکار داره به تو؟ نصیحت اونجاییست که کسی بتواند حرفی بزند، تو سر از سنش جدا نکنی، اراده خوب شدن داشته باشی. ولی نه، اینایی که دور و بر تو هستن دنیا طلب ها هستن. من دنیا طلب نیستم، طمع ندارم، آرزو ندارم، دور و بر تو هم نمیام. منصور دوانیقی گفت که امام صادق نیامد ولی بالاترین نصیحت را به من کرد. من گفت اینایی که دور و برت هستن به خاطر تو نیست، اینا به خاطر اینه که محرومشون نکنی، به خاطر دنیای خودشون به تو احترام میگذارن. این ذات طمعکاریست. طمعکار دنبال پادشاه و رئیس میره تا به آرزوی خودش برسه. رؤسا خیال نکنن خیلی عزیزن، خیال نکنن خیلی جایگاه دارن، اگر یه روزی مسئولیت از دست بره کسی دنبالشون نمیره، چون مسئولن. مردم یه عده میترسن، یه عده طمع دارن، اینا دور و برشون شلوغه. ولی انسانهای مؤمن کدوم طرف میرن؟ کسی که دنیا طلب نباشه، خواسته نداشته باشه، طمع نداشته باشه، اینجاها پیداش نمیشه. بحث طمعه. در روایت داریم که سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم جبرائیل ان تفسیر توکل. وقتی رسول مکرم به جبرئیل فرمود جبرئیل شما ملائکه توکل را چطور معنا میکنید؟ عرض کردن در نقطه مقابل طمع بیرغبتی به آن چیزیست که در دست مردم. بحثم اینه. پیامبر از جبرئیل پرسید توکل نزد شما ملائکه چطور معنا میشه؟ جبرئیل فرمود که و ایعلم التوکل فقال الیأس من المخلوقین و ایعلم ان المخلوق لا یزر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع. یا رسول الله، در نزد ما ملائکه توکل یعنی از آنچه در دست مردم است مایوس باش. خدا اگر بخواهد به تو میدهد، خدا اگر رزق تو کرده باشه، مقدر شده باشه، برات بهت میرسه. دنبال این اون ندو، آرزوهای طولانی برای خودت درست نکن. تو با آنچه که مقدرت شده میرسی و آنچه مقدر نباشد برای تو هرگز بهش نمیرسی. جبرئیل گفت که توکل در نگاه ما ملائکه اینه، از همه مایوس باش، فقط آنچه خدا میگه. حتی از خواسته های خودت، طمع های خودت، زیاد خواهی های خودت هم مایوس باش، چون اگر زیاد خواهی داشتی تو دیگه هرگز انسان متوکلی نخواهی بود. دو تا جریان هم محضر شما عرض کنم، خیلی طولانی نشه. مطلب اول نکته ایست که مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه در کتاب محجت البیضاء نقل میکنه. خب این رو دیدم ابن ابوالحدید هم اگر اشتباه نکنم نقل میکنه، در کتب دیگری هم آمده. حالا این جریان حکایت است، واقعیت است، قصه است، من نمیدانم. من دارم از محجت البیضاء فیض کاشانی نقل میکنم. می نویسه که نقل شده، گفته شده، یه وقتی یه شکارچی گنجشکی را صید کرد، گرفت. این گنجشک به زبان آمد که آقا میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام سر از تنت جدا کنم، پوست تنت رو بکشنم، کبابت کنم، غذای خوشمزه‌ای هستی. این گنجشک گفت که بابا بنده خدا، ما که گوشتی نداریم، تو اگر ما رو هم بخوری که سیر نمیشی، ما رو آزاد کن. بعد گفت اگر مرا آزاد کنی اعلمو که سلاس خسالن، من سه تا چیز به تو میگم که از همه این حرفها، این خوراکیها، این کشتنها و شکار کردنها بهتره، لذیذتره. تو مرا آزاد کن، من سه تا حرف حسابی به تو میزنم. خیال نکن میخوام خیانت کنم. یک حرف را اون وقتی که در دستت هستم میزنم، یک حرف را وقتی آزادم کردی و روی شاخه درخت نشستم، یک حرف را هم وقتی پرواز کردم و اوج گرفتم. این شکارچی گفت قبوله. حالا اون جمله‌ای که بناست در دست ما بگی رو بگو، اون نصیحت اول. گفت که آقای شکارچی، لا تلحفن علی ما فات، به اون چیزهایی که از دست دادی قصه نخور. دیگه تمام شد، دیگه گذشت. افسردگی، قصه خوردن، ناراحتی برای جا. این شکارچی گفت عجب حرف قشنگی زد به ما، آزادش کرد. گنجش که رفت روی شاخه درخت نشست، گفت جمله دوم، لا تصدقن به ما لا یکون انهو یکون، به چیزهایی که نشدنی است، به چیزهایی که محال است اصلا تصدیقشون نکن. بابا یکم عاقل باش، بعضی از کارها نشدنی است، چطور میگه اینها شدنی است؟ این آقای شکارچی گفت اینم خیلی حرف قشنگی بود، احسن به تو. این پرنده همینطوری که داشت پرواز میکرد از روی شاخه درخت میرفت بالا، گفت که شکارچی گول خوردی، فریب خوردی. اگر مرا کشته بودی، جلوی مرا بریده بودی، در حنجره من، در حلقوم من دو تا گوهر 20 مثقالی بود، از دست دادی. این شکارچی این جمله رو که شنید یه دفعه به هم ریخت. عجب اشتباهی کردی، این پرنده میدونست چه گوهری داره، ما رو فریبمون داد. اصلا نگاه کن، ما با دو تا جمله سرگرم شدیم، شروع کرد به خودخوری، شروع کرد به ناراحت کردن خود. گفت خب حالا حرف سومت رو بزن، نصیحت سوم چیه؟ گفت نصیحت سوم من اینه که نصیحت اول و دوم رو فراموش نکن. بهت گفتم آنچه از دستت رفت ناراحتش نباش دیگه، الان از دستت رفته، و آن چیزی که نشدنیست را تصدیق نکن. بنده خدا، من گنجش کل هیکلم 20 مثقال نیست، بعد چطور دو تا طلای جواهر 20 مثقالی در گلوی من باشه؟ فریب نخورید. آقا طمعکار اگر طمع کرد افسرده میشه. طمعکار برای رسیدن به خواسته هاش هر کاری میکنه، خودخوری میکنه، ناراحتی میکنه. یه مقداری جدا بشیم. این قصه حالا حکایت از واقعیت از کار نداره. خیلی از ما به این دو نکته عمل نمی کنیم. بران چه از دست دادیم قصه می خوریم، حسرت می خوریم و ناشدنی ها رو هم باور می کنیم. یه تصوراتی برای خودمون، یه آمال و آرزوهایی برای خودمون می سازیم. اینا دست نایافتنیست، ولی ما متوجه نیستم. میگیم باید بریم تا به انتهای این قصه برسیم. یک جمله دیگه هم، یه حکایت دیگه هم عرض کنم و تمام. نوشتن یه پادشاهی بود خیلی افسرده، خیلی نگران، همیشه احساس شکست میکرد، همیشه احساس میکرد اون لذتی که از حکومت باید ببره رو نمیبره. یه وقتی دید یه آشپزی از آشپزهای دربار او خیلی خوشحال، سرکیف، اصلا انگار در دنیا غمی وجود نداره، میره میاد آشپزی میکنه، خیلی خوشحاله. به وزیرش گفت وزیر برو ببین رمز خوشحالی این کارگر ما، این آشپز ما چیست؟ ما پادشاهیم، اینقدر خوشحال نیستیم. او یه آشپز صبح تا شب داره زحمت میکشه، چقدر خوشحاله، برو ببین رمز خوشحالیش چیه. وزیر گفت که سلطان علت داره، علتش اینه او جز گروه 99 نیست. پادشاه گفت گروه 99 چیه دیگه؟ گفت پس بگذار تا این ماجرا رو برای تو عملیاتی کنم. فردایی به این آقای آشپز گفت فلانی بیا، پادشاه میخواد از تو تشکر کنه. پادشاه گفته که فلانی رو بخواهید به خاطر غذاهای خوشمزه‌ای که میپزه ازش تجلیل بشه. آوردن او رو داخل قصر، پادشاه یک کیسه به او داد. شروع وقتی رفت خونه شروع کرد به شمردن، یک سکه، دو سکه، سه، رسید به 99 سکه. گفت شاید اشتباه کردم، سلطان که 99 سکه نمیده، 100 سکه میده. شمار دید 99. این ور رو بگرد، اون ور رو بگرد. فردا اومد به وزیر گفت آقا شما ندیدی یه سکه از ما رو؟ گفت عجب، پس آقای پادشاه از ما خوشحال نبود. من باید کاری کنم که پادشاه از من خوشحال بشه. تا دیر موقع میمون داخل آشپزخونه، زحمت میکشید، کار بیشتر میکرد، تلاش بیشتر میکرد، نتیجه نمیداد. باز قصه همون بود، باز همینطوره. اینقدر روزها سرگرم شد و مشغول شد و برای خودش سختی تراشید که دیگه آرام آرام اون اخلاق خوشش، اون خوشحالش از بین رفت. تبدیل شد به ناراحتی، تبدیل شد به دعوا، تبدیل شد به افسردگی که چرا ما اون یه دونه سکه رو نگرفتیم. وزیر گفت که جناب پادشاه دیدی این هم ناراحت شد، چون او هم وارد گروه 99 شد. خیلی از ماها گروه 99ایم، 99 داشته را نمی بینیم، دنبال رسیدن به اون یک نداشته ای هستیم که فعلا نیست، بنا هم نیست به ما برسه. زیاد خواهی میکنیم، طمع داریم، آرزوی شدید داریم برای اینکه به آنچه نداریم برسیم. 99 داشته را نمیبینیم ولی یک نداشته رو میبینیم. همه عمرمون تلاش میکنیم به او برسیم. حالا که رسیدی هیچی نمیشه که. تو 99 تا داشتی، اینم یکی مثل او. حالا به فلان خانه هم رسیدی، چه اتفاقی میفته؟ مواظب باشیم داشته های خودمون رو بشناسیم، ازشون لذت ببریم، قدردان و شاکرشون باشیم، تا خدا هم بقیه نعمت ها رو برای ما انشالله ارزانی بداره. در حکمت 226 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الطامع فی وساق الذل، انسان طمعکار افسار بردگی به گردن اوست، بند بردگی به گردن اوست. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از شما.